هیچگاه از یاد نمیبرد.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 16:30 دقیقه است و حالا ساز سفر رو از گروه جامعه رادیو فرهنگ بشنوید.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می کند
حاشو جان کما داریم
کجا بریم؟
بله ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر
به نام یکتای مهربان. سلام، شما شنونده برنامه ساز سفر هستید. ما در برنامه ساز سفر از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران با شما صحبت می‌کنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه صداشون میزنه تا مسافر جاده‌های دور و نزدیک باشن. شیراز با انبوهی از جاذبه های گردشگری باعث میشه گردشگران کمتر به شهرهای دیگه این استان سفر کنن و سفر به شیراز رو معادل سفر به استان فارس معنا میکنن. اما هر گوشه این استان آماده پذیرایی از گردشگرانه. در جنوب غربی استان فارس و 95 کیلومتری شهر تاریخی شیراز، فیروزآباد گهواره پیدایش هنر و معماری دوره ساسانی قرار گرفته. برخورداری از کهن‌ترین سازه‌ها و آثار دوران ساسانی این شهر را به مقصدی دیدنی برای علاقه‌مندان به تاریخ و گردشگران تبدیل کرده. شهر باستانی گور نخستین شهر دایره‌ای شکل ایران بوده که در گذشته به دستور اردشیر بابکان ساخته شده. این شهر در 50 کیلومتری شرق میمند و 6 کیلومتری شمال فیروزآباد واقع شده. در 6 کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز در دامنه کوهی مشرف به جاده بنایی ماندگار از دوران ساسانیان قرار گرفته که با نام قلعه دختر شناخته میشه. این بنای مستحکم و بزرگ بر کل منطقه تسلط داره و احتمالاً در دوران ساسانیان از این قلعه برای دیدبانی و حفاظت از اولین پایتخت ساسانیان در شهر گور استفاده می شده. در سفر به استان فارس نباید شهر کازرون را از دست داد. دریاچه پریشان بزرگترین و زیباترین دریاچه آب شیرین کشوره که در 12 کیلومتری جنوب شرقی کازرون قرار گرفته. آب دریاچه پریشان بیشتر با بارش‌های سالانه تأمین میشه و در اردیبهشت ماه مساحت اون بیشتر هم میشه. اگر در زمستان به دیدن این دریاچه برید میتونید 502 نوع پرنده با بیش از 100 گونه رو ببینید. با این مقدمه با خانم مریم اسماعیلی و روایت سفرشون به استان فارس همراه میشیم.
سلام ای فارس، سلام ای به دیدار تو می آید دل من، که از نو گل کند آب و گل من. در آباد گلستان منبت به دلها می زند نقش محبت، به دلها می زند نقش محبت. بیا در سرزمین عشق و امید، کلید آستان فارس اقلیم، انارستان ارسنجان به دیدار، تبسم‌های شیرین بر لب یار. سپیدان برف و کوه و آبشاران، بهشت و عطر سیب و لاله‌زاران. سلام ای فارس، سلام ای فارس.
در برنامه ساز سفر امروز میزبان سرکار خانم مریم اسماعیلی، راهنمای گردشگری، مدیر موزه پمپ بنزین و باستانشناس هستیم و با ایشون میخواییم همراه بشیم و این بار به استان فارس بریم، به شهرهای غیر از شیراز سفر بکنیم. سرکار خانم مریم اسماعیلی سلام، به برنامه ساز سفر خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکریم خانم اسماعیلی. خانم اسماعیلی شما راهنمای گردشگری هستید، مدیر موزه پمپ بنزین هم هستید و باستانشناس. ما میخواییم با بخش باستانشناسی شما در واقع این بار به سفر بریم. همونطور که گفتیم شیراز یه شهری که انقدر جاذبه و زیبایی داره که شاید ما شهرهای دیگر این استان فارس رو نبینیم، ولی این بار میخواییم به واسطه شما بیایم به فیروزآباد، شهرهای اطراف و زیبایی‌های اطراف شیراز رو هم، اطراف شهر شیراز و استان فارس رو ببینیم و از جانب شما بشنویم.
خواهش میکنم.
از سفرتون برای ما بگید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم در اول بهتره که سفر رو از نگاه حالا یک باستانشناس جلو ببریم. از نگاه یک باستانشناس خب یکم این سفر کردن متفاوته. باستانشناس بیشتر به سایت های باستانی سفر میکنه، برای اینکه اطلاعات باستانی رو از این سایت های باستانشناسی جمع آوری کنه، حالا اطلاعات، حالا گمان زنی باشه، نجات بخشی باشه. در واقع نگاه باستانشناس از سفر این آیتم ها هست و اینا رو حتما در نظر میگیره. در واقع باستانشناس وقتی که حالا این سفرها رو انجام میده، میتونه به اطلاعاتی که به دست میاره اون نقاط مهم و مبهم رو در علوم دیگر رو باز کنه، مثل جغرافیایی، مثل زمینشناسی. یعنی دوست. اطلاعات باستانشناسی به این دوتا علم هم کمک میکنه.
یعنی در واقع سفر شما یه سفر تحقیقیه با این تعاریفی بله. که سفر ارائه دادید. خب حالا برامون جالب شد که شمایی که باستانشناسید و با این نگاه به سفر میرید، سفرتون رو چطور آغاز کردید؟ کدوم نقاط از استان فارس برای شما جذاب بوده که برید و ببینید، به لحاظ باستانی کشف بیشتری توش داشته باشید؟
یکی از جاهایی که ما میتونیم بهش اشاره کنیم روستای غلاطه که من رفتم.
خب
روستای غلاطه با شیراز حدود 20 دقیقه فاصله داره و یکی از قدیمی ترین روستاهای شیراز محسوب میشه. این روستا یک کلیسای خیلی قدیمی توش داره، بسیار کلیسای زیباییه، ولی خب متاسفانه خیلی به این کلیسا نرسیدن و واقعا نیاز هست که این کلیسا یک مرمت جانانه بشه.
و یعنی در واقع به 20 کیلومتری شیراز، ما که شیراز میریم بعد 20 دقیقه میتونیم به یه روستایی بریم که یه کلیسای قدیمی داره.
بله.
اولین باری که این کلیسا رو دیدید خودتون چه حسی داشتید؟
وقتی که وارد این روستا شدم، اولا طبیعتش خیلی منو گرفت. یعنی طبیعت بسیار زیبایی داره، درخت‌های متنوعی داره. توش درخت انگور، گردو، گیلاس، حتی اینا تو فصل بهار یه جشنواره‌ای دارن به نام جشنواره گیلاس.
آه چه جالب.
بله، که بسیار جشنواره زیباییه و از اطراف شیراز حتی شهرهای دیگه میان در این روستا و این جشنواره رو اجرا میکنن.
خودتون شده که تو این جشنواره شرکت کنید؟
بله، بسیار جشنواره زیباییه و یه حس و حال خیلی خوبی داره. من فکر میکنم خالی از لطف نباشه که دوستان بیان و این جشنواره رو ببینن. وقتی که حالا از تو طبیعت و تو جنگل‌های این روستا حالا ما رفتیم، یه چند کیلومتری که رفتیم به ما گفتن که اینجا 3 آبشار داره.
خب
و ما خیلی دوست داشتیم بریم این آبشارها رو ببینیم. این آبشارها در واقع یه مسیر یه خورده خطرناک داره، مخصوصا آبشار اولیش که مثلا اون جاده‌ای که ما رفتیم بسیار جاده باریکی بود، یعنی طوری بود که ما دست باید می‌گرفتیم به دیوار، به دیوارها، به صخره‌ها و می‌رفتیم.
خب پس در واقع صخره نوردی هم کردیم.
بله و این خیلی سفر ما رو یه جورایی هیجان انگیز کرده بود و این خاطره همیشه برای ما موند. بعد اطراف اون آبشار یادم انجیر بود، انجیرهای کوهی.
آه چه جالب.
که اون حالا نفری که عزیزی که ما رو حالا راه نمایی میکرد این انجیرها واسه ما چید و آورد و شاید باور نکنید میتونم به جرئت بگم یکی از خوشمزه ترین انجیرهای کوهی بود که من خوردم.
خوش به حالتون.
مرسی. بله و در واقع میتونم بگم که طبیعت قلات خیلی طبیعت بکریه و هنوز به قول معروف شهر به سمت شهرنشینی نرفته و بافت خود روستا یه بافت خیلی تاریخی و قشنگی داره.
خونه های کاهگلی کلیسایی هم که داره. بله. متفاوته.
بله خونه های کاهگلی. کلیسایی که توی قلات بود و من اینو دیدم به نسبت حالا یک روستا کلیسایی نسبتا بزرگی هم بود.
چه جالب.
و هنوز محرابش هست، محراب این کلیسا هنوز
ساختار بنا وجود داره.
دیوارای اطرافش نصفیاش حالا ریخته پایین ولی خب محراب کلیسا هنوز هست و بسیار هم زیباست. حتی یه سری حالا کندکاری ها و گچبوری هایی من تو این کلیسا دیدم که واقعا بی نظیر و حیفه که این کلیسا مرمت نشه. دوست. عنوان قدیمی ترین کلیسایی در یک رو بافت تاریخی مثلا مثل قلات. من فکر میکنم این کلیسا مرمت بشه فوق‌العاده میشه.
بسیار عالی. دعوتتو میکنم در این بخش از برنامه با نسرین صالحی و معرفی غذایی از استان فارس همراه باشید.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی برنامه ساز سفر. نسرین صالحی هستم، کارشناس گردشگری و خوراک. خب امروز سری زدیم به استان پهناور و زیبای پارس، استان تاریخی و با اون جلال و شکوهی که همیشه داشته و امیدوارم همیشه هم داشته باشه. خب با مردم مهربان و خونگرم فارس همراه میشیم ببینیم چه غذاهایی میخورن و چه خوردنی هایی دارن. اگر سری میزنید به استان زیبای فارس خاطرتون باشه که این مردم عزیز ما بسیار خوش سلیقه هستن. در خوردن غذا، در مواد اولیه که برای خوراکشون استفاده میکنن بسیار دقت میکنند و از این مواد اولیه غذاهای خیلی خوشمزه‌ای تهیه میکنن. یکی از غذاهای خیلی مجلسی و به هر حال توی عروسی هاشون به ویژه پخته میشه شکر پلو هست که اگر سری زدید به این استان حتما از این غذا نوش جان کنید. در رستوران های شیراز به ویژه و یا اقامتگاه های بومگردی که در شهرهای مختلف استان فارس هست این غذاها رو میتونید امتحان کنید. یکی دیگه از غذاهای خوشمزه این مردم عزیزمون کلم پلو و دمپخت عدس کلم هست. به طور کلی میتونم بگم به واسطه اینکه در این استان درختان انگور زیادی وجود داره، از که از سابق هم این توی تاریخ هم اومده، هم از فراورده های انگور و هم از فراورده های انار به ویژه به صورت رب به انار در این استان توی غذاهاشون خیلی استفاده میکنن. یه غذاهایی مثل قنبر پلو دارن که با رب به انار پخته میشه، بسیار لذیذ و خوشمزه هست، و یا رب پلو که اون هم از رب به انار استفاده میشه. اینها یک ویژگی های خاص این استان هست. یک غذای خیلی خاصی هم دارم که بسیار ساده و سریع درست میشه و بسیار هم خوشمزه هست، دو پیاز آلو. البته منظور از دو پیاز آلو در اینجا آلو نیست، شیرازی های عزیزمون به سیب زمینی آلو میگن، بنابراین غذای متشکل از پیاز و سیب زمینی. که با حالا با اون دستور پخت خاصی که دارن بسیار لذیذ و خوشمزه درست میشه. سفراتون سبز و بی‌خطر.
شما شنونده برنامه ساز سفر از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در این برنامه میزبان سرکار خانم مریم اسماعیلی، راهنمای گردشگری، باستانشناس و مدیر موزه پمپ بنزین هستیم که قرار هست با ایشون یه سفر باستانشناسی داشته باشیم. میخواییم بدونیم که یه باستانشناس وقتی به سفر میره نگاهش به وقایع اطرافش، به بناهای اطرافش چگونه هست، که تعریفی که ایشون در ابتدای برنامه ارائه دادن یه نگاه تحقیقی دارن برای کشف مسائل باستانی. اشاره کردید که رفتید روستای قلات که خب مورد توجهتون قرار گرفت با توجه به کلیسایی که داشت، با توجه به محصولاتی که داشت و جاذبه های طبیعیش. حالا ادامه سفرتون رو میشنویم، بفرمایید.
بله، یکی از جاهای دیگه که توی استان فارس هست شهرستان فیروزآباده.
خب
فیروزآباد در واقع یک سایت میتونیم بگیم که ساسانی هست، یعنی برمیگرده به دوره ساسانی که آثار تاریخی زیادی هم توش هست. من اگه بخوام حالا از حالا آثارش فاصله بگیرم به یک جاذبه گردشگری که خودم همین عید امسال رفتم اشاره کنیم، این تنگه هست به نام تنگه هایقر. بله، این تنگه هایقر در واقع میتونیم بگیم که خیلی شبیه تنگه گرند کنیون در ایالت آریزونای آمریکا هست.
چه جالب.
بسیار تنگه زیبایی هست و طولش حدود 8 متره و عمقش هم 450 متره.
خب
بسیار تنگه عمیقی هست.
یعنی یه تنگه ای که 8 متر صخره بالا سرتونه.
بله، طولش 8 متره و عمقش هم حدود 450 متره.
طول مسیر تنگه 8 بله. متره و 450 متر صخره ای که بالا سرتون بله. هست. در واقع شما از میان صخره ها رد میشین دیگه، درسته؟
بله.
خب که یه جورای خوف انگیزه.
بله. داخل این تنگه دو تا رودخونه رد میشه. یکی رودخونه قرقاش هست و یکی هم رودخونه فیروزآباده. که حالا بعد از این رودخانه‌ها، بعد از اینکه یه مسیر طولانی رو طی کردن به خلیج فارس میرسن. این رودخانه بله جادش اینطوری هستش. در واقع این تنگه که از زیباترین تنگه های استان فارس هست، در فصل بهار بود که ما رفتیم، بسیار تنگه زیبایی، خیلی سرسبزه و حتی طوری بود که مثلا حالا توریست های خارجی اومده بودن اونجا صخره نوردی میکردن از کشور ایتالیا و آلمان اینا. یعنی یک تنگه بود که شاید حالا بعضی از مردم تو خود ایران اطلاعی نداشته
باشن،
ولی خب ما توریست های خارجی داشتیم که اومده بودن تو این تنگه و صخره نوردی میکردن.
خب
یکی از به هر حال زیباترین تنگه هایی هست که توی استان فارس و فیروزآباد هست. بله، تنگه هایقر.
تنگه هایقر.
بله، تنگه هایقر که به هر حال در 35 کیلومتری جنوب غربی فیروزآباد واقع میشه.
خب
و پیشنهاد میکنم که دوستان اگر که به فیروزآباد سفر کردن حتما این تنگه رو ببینه.
اصلا هدف ما تو این برنامه اینه که بگیم اگر به استان فارس رفتید صرفا به شیراز نرید، به جای مختلف برید. قلات رو شما معرفی کردید، فیروزآباد رو معرفی کردید با تنگه هایقر. دیگه کجا رو معرفی میکنید، پیشنهاد میکنید، خودتون کجا رفتید که دوست دارید الان به ما بگید؟
من یکی از جاهای دیگه هم که به هر حال رفتم کازرون بود. کازرون در واقع اونم باز یک سایت برمیگرده به دوره ساسانی و چندین سایت مختلف ساسانی داخل این کازرون هست. یکی از سایت هایی که من فکر میکنم دوستان برن ببینن شهر تاریخی بیشابوره.
بیشابور، بله.
بله. شهر تاریخی بیشابور یکی از بزرگترین شهرهای دوره ساسانی هست. بله. و با یک معماری بسیار زیبا که پیشنهاد میکنم دوستان حتما برن و این کاخو و این شهر رو از نزدیک ببینن. داخل این شهر یه معبدی هست بهش میگن معبد آناهیتا یا آب.
بله.
که یکی از زیباترین معابدی هست که من به جرئت میتونم بگم دیدم.
احساس خودتون از دیدن این معبد آناهیتا که خب واقعا قرنها پیش کسانی بودن که برای احترام به آب در سرزمین ما معبدی رو بنا کردن، اون معماری عجیبی که داره، احساس خودتون چی بود در مواجهه با این معبد؟
این معبد من از شبهای وقتی که وارد شدم یک انرژی خیلی خوبی از این معبد گرفتم، چون به هر حال آب خودش مقدسه. بله. از نظر من خیلی مقدسه و این آبی که روان هست اونجا آدم میبینه اون تقدس رو آدم احساس میکنه.
بله.
و احساس میکنه که نیاکان ما چقدر به هر حال آدمایی بودن که براشون آب مهم بوده و این تقدس چقدر توی بنا تأثیر داشته. حتی منی که از بیرون دارم میرم بعد از چندین هزار سال اون انرژی رو گرفتن.
درسته.
بله.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مریم اسماعیلی. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. برنامه ساز سفر رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ، در حالی که میزبان سرکار خانم مریم اسماعیلی، باستانشناس، راهنمای گردشگری و مدیر موزه پمپ بنزین هستیم. خانم اسماعیلی، ما برنامه رو با نگاه باستانشناسی شما شروع کردیم. میخواییم بخش پایانی گفتگومون رو هم به همین مسئله اختصاص بدیم. از تجربه سفرتون به استان فارس به روستای غلات اشاره کردید، بعد به کازرون رفتید، از جاذبه‌های گردشگریش برامون گفتید. مرودشت جاییه که نمیشه ازش به سادگی گذشت و تخت جمشید. به خصوص شمایی که باستانشناسید و حتما اون منطقه برای شما تجربه خاص خودش رو داره.
بله، قطعا دوستان تخت جمشید رو خیلی خوب میشناسن.
بله.
یعنی فکر میکنم کاخ به کاخش رو دوستان رفته باشن و دیده باشن، ولی خب من تجربه شخصی خودم رو میگم اینجا. در واقع مجموعه باستانی تخت جمشید در یه روستایی به نام زنگی آباد قرار داره که در شمال مردش واقع شده. ما یکی از کارهایی که توی خود تخت جمشید انجام دادیم چند سال پیش ساماندهی مخازن و اشیایی که داخل این مخازن بود و ما انجام دادیم.
یعنی دقیقاً چیکار کردیم؟
دقیقاً یک مخزنی بود.
خوب.
که ما واردش شدیم، خیلی تاریک بود.
خوب.
واسهش بخوای من اولین بار که وارد شدم خیلی سردم شد، یعنی اینقدر تاریک و سرد بود.
به حال اون اشیا باید تو این درجه حرارت خاصی نگه داری.
بله.
خب
واقعا به جرئت میتونم بگم یکی از زیباترین اشیایی که من تا حالا دیدم تو مخزن تخت جمشید هست.
یه جایی که میخوای هر کسی هم بهش باز نمیشه.
بله.
و این در واقع یک امتیاز بود برای شما. خب
بله، یعنی من خودمو که آدم احساسی هم هستم به قدری بود که من واقعا گریه کردم وقتی که اون اشیا رو دیدم.
خب.
که چقدر این اشیا زیبا هستن. از سنجاق سرهای فلزی که حالا از جنس نقره بودن یا از سینی هایی که سنگی بودن و به وسیله دست کنده کاری شده بودن، عکس مثلا حالا یک حیوان، یک شیر یا مثلا حالا یک حیوان درنده روش بود، فوق العاده بود. یعنی اشیاش فوق العاده زیباست.
بعد این کار ساماندهی اشیای مخزن تخت جمشید دقیقاً چه جور کاریه؟ یعنی یه نمونه برداری چه کار می‌کنید؟ می‌خوام یه خورده تعریف علمی تری ازش داشته.
بله.
باشیم.
ببینید، ما کلاً برای هر شی باید یک شناسنامه درست می‌کردیم. یه فرم داریم بهش میگن شناسنامه که اطلاعاتی اون شی رو داخل این شناسنامه میاریم، حالا از جنسش، قدمتش، اگر که حالا نیاز به مرمت داشته باشه نداشته باشه، در واقع یک شناسنامه اون شیء ما تهیه میکنیم.
خب
ما برای تمام اشیایی که داخل مخازن تخت جمشید بود تمام اشیا رو شناسنامه دار کردیم.
آماری از تعدادشون یا چیزی از این دست دارید بهمون بگید چه تعداد بوده؟
الان خیلی حضور ذهن ندارم، چون حدود مثلا 4 سال پیش من این کارو کردم.
خوب.
دقیقاً یادم نمیاد، ولی میتونم که تعداد خیلی بالایی بود.
چند وقت این کار رو انجام دادی؟
ما حدود
خاملم چند وقت با این اشیا در ارتباط بودی؟
ما حدود تقریبا 4 ماه این کار رو انجام دادیم، از ساعت 7 صبح میرفتیم تا 8 شب.
با وجود این که این زمان طولانی رو کار میکردین خسته نمیشدین؟
برای من چون واقعا یه عشقی به اشیا دارم، مخصوصا دوره هخامنشی رو خیلی دوست دارم، برای من خب این آدم به لحاظ بدنی یکم خسته میشه، ولی چون به لحاظ روحی خیلی آدم ارضا میشه و خیلی براش خوشایند هست، به نظر من میشه تحمل کرد.
خب خیلی متشکرم خانم اسماعیلی، یه تجربه رو با ما در میون گذاشتید که ما از شنیدنش خیلی سر ذوق اومدیم، چه برسه به شما که 4 ماه تو اون مخزن با اون اشیا با اون قدمت کار کردید. سپاسگزاریم که این حس رو با ما به اشتراک گذاشتید. خانم اسماعیلی، وقتی صحبت از سفر به استان فارس میشه، اون چیزی که به ذهن آدم ها میرسه در واقع اون آثار باستانی هست. درسته که به باغ ها میرن، ولی باز هم منظورشون از باغ ها اون بناهایی هست که تو اون باغ هست. این طبیعتی که استان فارس داره، دشت هایی که در کازرون هست و میگن دیدنش خالی از لطف نیست، ما میخواییم راجع به طبیعت شهرهای استان فارس هم حرف شما رو و تجربه شما رو بشنویم. یه مقداری تو این فضا هم صحبت بکنیم ممنون میشم.
خواهش میکنم. من تی سفری که حالا به کازرون داشتم و برای اولین بار بود که حالا من خودم هم این دوتا دشت رو از نزدیک می دیدم، یکی دشت شقایق رو پیشنهاد می کنم برید.
خوب.
که به دشت برمم معروف هست.
برم؟
برم، بله، که در 20 کیلومتری جاده جدید کازرون شیراز هست.
خوب.
یکی هم نرگسزار شیراز که به نظر من بهشته.
اسمش هم قشنگه.
بله،
نرگسزار. وقتی میگی
بله.
خب
نرگسزار رو باید اواخر دی و اواسط بهمن بریم.
خوب.
یک دشتیه که تا چشم کار میکنه نرگس میبینید.
چقدر هیجان انگیز.
فوق‌العاده است.
چه عطری به مشام میرسه.
بله. و جالب اونجا مثلا حالا ما تو خیابون بخوایم نرگس بخریم 5 تا شاخه میخریم.
خب.
ولی اونجا کیلویه.
خب. آه چه جالب.
مثلا یه دسته خیلی بزرگ برمیداریم مثلا واسه وزن میکنه و بهت میده.
خب.
و به نظر من یکی از جاهایی هست که دوستان اگر که به کازرون سفر کردن حتما نرگسزار کازرون و اون دشت شقایق رو تشریف ببرن.
اصلا برای استشمام عطر نرگس هم که شدین فکر میکنم خیلی سفر متفاوتی آدم بره یه جایی که عطر نرگس رو با اون حجم وسیع که یه دشت استشمام کنه، کیلویی هم نرگس
بخره
و قیمتاش هم مناسبه.
بله خیلی. بله
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم مریم اسماعیلی، باستانشناس، راهنمای گردشگری و مدیر موزه پمپ بنزین که همراه بودید با ما در این برنامه ساز سفر. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
زنده باشید. متشکرم.
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
جهان را که مینگری سراسر به سفر شهادت می‌دهد. هر لحظه در این جهان و هر موجودی در آن در حال حرکت است، حرکت به سمت بهترین شکل از کمال خود، از دانه‌ای که در دل خاک آرام می‌گیرد تا سفرش را برای میوه شدن شروع کند، تا زمان که بی‌وقفه در حال حرکت و رفتن است. و چه دلگیر کننده است که آدمی از یاد می‌برد اساساً مسافر آفریده شده است. حرکت گهواره زمان انقدر آرام است که ما به غلط فکر می‌کنیم حرکتی ندارد، غافل از اینکه هر لحظه‌ای که بر ما می‌گذرد بدون تغییر و حرکت نیست. و اگر این اصل را فراموش نکنیم، سفر را مهم‌تر خواهیم دانست، چرا که سفر ما را از روزمره زندگی و محیطی که به آن خو گرفته‌ایم جدا می‌کند. سفر به همین سادگی می تواند چشمان ما را بیناتر و ژرف نگرتر کند. چشم که بینا باشد فکر را ورزیده می کند و فکر ورزیده دل را فراخ. سفر می روی که صاحب دل شوی و شاید برای همین است که خدا به اهمیت سفر در کتاب بی بدیلش اشاره می کند. آنجا که در آیه 46 سوره حج می فرماید
آیا این کافران در روی زمین به سیر و تماشا نرفتند تا دلهاشان بینش و هوش یابد و گوششان به حقیقت شنوا گردد؟ که چشمهای سر گرچه کور نیست، لیکن چشم باطن و دیده دلها کور است.